به بخش خبری ساعت 9 بامداد از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. آیت الله خامنه ای از قوه قضایی خواست انقلابی و قاطع عمل کند. باراک اوباما میگوید آمریکا در نبرد با تروریسم در کنار ترکیه میایستد. و روسیه 10,000 نیروی نظامی در مرزهای غربی خود مستقر میکند. آیت الله خامنه ای از قوه قضایی خواسته است در انجام وظایفش انقلابی عمل کند. آقای خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه گفت این قوه باید به تعبیر او 100% انقلابی عمل کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که انقلابیگری به معنای تندروی نیست، بلکه قاطعانه و بدون روی درواسی عمل کردن است. آقای خامنه ای در هفته‌های گذشته و در دیدار با مسئولان مختلف حکومتی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آنها را به انقلابی عمل کردن فراخوانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود بر تعهد کشورش در مقابله با گروه خلافت اسلامی تاکید کرد. آقای اوباما روز چهارشنبه در واکنش به حملات انتحاری در فرودگاه آتاترک استانبول گفته است آمریکا در کنار مردم ترکیه در نبرد آنها با تروریسم ایستاده است. شامگاه سه‌شنبه سه مرد مسلح با حمله به سالن خروجی فرودگاه آتاترک در سه نقطه از این فرودگاه دست به حمله انتحاری زدند. در این حملات دست کم 42 نفر کشته و 239 نفر زخمی شدند. جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز چهارشنبه گفت شواهد نشان می‌دهد که این حمله از سوی گروه خلافت اسلامی انجام شده است و احتمال دارد این گروه حملاتی هم در خاک آمریکا انجام دهد. در همین زمینه معاون وزیر خارجه ایران با تایید خبر مرگ یک ایرانی از زخمی شدن 5 ایرانی دیگر در حملات انتحاری به فرودگاه آتاترک خبر داده بود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرده است این کشور 10,000 نیروی نظامی را به دلیل آنچه که بی ثبات بودن منطقه اعلام شده به مرزهای غربی خود اعزام خواهد کرد. آقای شویگو روز چهارشنبه گفت شرایط سیاسی و نظامی در مرزهای غربی روسیه بی ثبات است. به گفته یه وزیر دفاع روسیه، ایالات متحده و کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو همچنان در حال افزایش حضور نظامی خود در نزدیکی مرزهای غرب روسیه هستند. در هفته‌های اخیر کشورهای آمریکا، بریتانیا و آلمان اعلام کردند که از سال آینده میلادی برای مهار قدرت نمایی روسیه در منطقه یک واحد نظامی در مرزهای شرقی ناتو مستقر خواهد شد. یک هفته پیش نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود مسکو باید در مواجهه با آنچه او اقدامات تهاجمی سازمان ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه خواند به امنیت خود فکر کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درخواست کرده است ممنوعیت سفر جهانگردان روسی به ترکیه لغو شود. آقای پوتین پس از گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در روز چهارشنبه همچنین اعلام کرد که عذرخواهی آنکارا به دلیل سرنگونی جنگنده روسی و کشته شدن خلبان آن شرایط را برای بستن فصلی بحرانی در روابط دو کشور فراهم آورده است. چند روز پیش آقای اردوغان در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین در مورد حادثه سرنگونی جنگنده روسی ابراز تأسف کرده بود. در همین حال یک سخنگوی کاخ کرملین گفت لغو ممنوعیت سفر جهانگردان روسی به ترکیه در چند روز آینده ممکن خواهد بود. مناسبات مسکو و آنکارا پس از آن تیره شد که ترکیه حدود 8 ماه پیش یک جنگنده نیروی هوایی روسیه را در نزدیکی مرز سوریه سرنگون کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها هستم. در نمایر این هفته از ویروسی به نام فساد براتون صحبت میکنیم که اقتصاد ایران رو از درون نابود کرده. با من همراه بشید. هر بار یک بهانه‌ای سرخط خبرها و گزارش‌های رسانه‌ای می‌شود. مسئولانی می‌آیند و حرف‌هایی می‌زنند تا بهانه بعدی. یک بار بهانه فساد معاون رئیس دولتی است که رئیسش آن را پاک‌ترین دولت تاریخ می‌نامید. بار دیگر بهانه رکوردشکنی عددی است که تا 3000 میلیارد تومان قد کشیده است. یک بار دیگر بهانه گم شدن دکل‌های نفتی است که خریده شده و هیچگاه به ایران نیامده‌اند. و گاه بهانه خبری و گزارش رسانه‌ها افسانه‌ها و داستان‌های باور نکردنی است با حروفی اختصاری سین میم به ز. اما در پس این بهانه‌ها که هر از گاهی سر و کله‌شان پیدا می‌شود، ساختاری است که احمد توکلی نماینده پیشین مجلس آن را رنجور از فساد سیستماتیک می‌نامد و معتقد است اگر قرار باشد نظام سیاسی کنونی ایران با فروپاشی روبرو شود، آن فروپاشی از همین فساد نشأت خواهد گرفت. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، این فساد را این گونه توصیف می‌کند.
فساد یک پدیده پیچیده، پویا و پنهانه، یعنی یک پدیده مرکبه. نمیتونیم فساد رو تقلیلش بدیم مثلا به دادن و گرفتن پول. در کنار اون انواع دیگری از فساد وجود داره، مثل فساد سیاسی. تنها یک شکل نداره، بلکه دائما اشکالش رو عوض میکنه و بنابراین نباید انتظار داشت که فرضاً فساد تنها در این شکل یا تنها در همین محدوده متوقف میشه یا حتی کاملا کشف شده. کارشناسا همیشه میگن یک فساد اقتصادی در کنارش حتما یک فساد اجتماعی، حتما یک فساد فرهنگی، حتما یک فساد سیاسی.
جالب این است که برای مبارزه با فساد دستور و قانون از بالاترین مقام سیاسی ایران تا به پایین آن بسیار است، اما نتیجه چندان امیدوار کننده نیست. جایگاه ایران از نظر شاخص ادراک فساد در گزارش‌های سالانه سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل طی سال‌های اخیر رتبه‌ای در کنار فاسدترین کشورها بوده و به رغم بهبود در 2 سال گذشته همچنان امتیاز ایران در بهترین حالت حتی به 30% هم نرسیده است. احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که از جمله افرادی است که در تمام این سالها نسبت به مسئله فساد حساسیت داشته، آثار اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم فساد را در برنامه تلویزیونی این گونه برمی‌شمارد.
فساد هم ضد رشد عمل می‌کنه، هم ضد سرمایه‌گذاری عمل می‌کنه، هم ضد بهره‌وری عمل می‌کنه، هم ضد برابری اجتماعی عمل می‌کنه و ضد فرهنگ دینی هم عمل می‌کنه. که همه اینا باعث میشه که سرمایه اجتماعیمون بیاد پایین و بهره‌وری و رشدمون بیاد پایین، اشتغالمون بیاد پایین. در یک مطالعه‌ای که سازمان شفافیت بین‌المللی انجام داده بود ایران چند سال پیش، اثر وجود سطح فساد در موساد برای اقتصاد ملی برآورد کرده 34 میلیارد دلار هزینه اقتصاد ملی رو پرداخت می‌کنه، ضرر می‌بینه. 21 میلیارد داشت در تاثیر کاهش بهره‌وری بود، 3 میلیاردش هم در تاثیر فراری دادن سرمایه. و خب وقتی فساد باشه، سرمایه‌گذاری مستقیم و خارجی که بهترین نوع سرمایه‌گذاری هست، خیلی کم میشه. که وقتی شده فساد زیاد میشه، هم سرمایه‌گذاری خارجی کم میشه، هم سرمایه‌گذاری داخلی.
اما دلیل این وضعیت چیست و چرا به رغم این همه نهاد و سازمان برای مبارزه با فساد یا فارغ از این همه تاکید برای مبارزه با فساد اتفاقی در این حوزه روی نمی‌دهد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ساختار دولتی اقتصاد ایران را ساختاری مهیا و آماده برای فساد می‌داند.
ریشه های این مسئله در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه. به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره. پخش این رانت نفتی طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه، نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه. و بالاخره در ریشه سوم فساد، نبود مطبوعات آزاده.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز چندی پیش در سخنرانی ساختار قدرت سیاسی در ایران را در به وجود آمدن فساد مؤثر دانسته و چنین گفته بود:
با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست میشه. هر کاری شما بکنید، اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد، حتما فساده، شک نکنید.
رئیس دولت 11 برای مبارزه با فساد فراگیر در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران پیشنهادها و برنامه‌هایی نیز داشت.
ما امروز باید با فساد مبارزه کنیم، اما آیا مبارزه با فساد به غیر از هماهنگی قوا در کنار یکدیگر امکان پذیر است؟ همه باید تلاش کنیم تا از فساد پیشگیری شود، با قانونگرایی، با از بین بردن امضاهای طلایی، با ایجاد شفافیت در اطلاعات، در از بین بردن استثناءات در قانون و یا به حد اقل درآوردن استثناءات، با مدرن کردن سیستم اداری و دولت الکترونیکی.
به گفته سعید ورزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم بریتانیا، سخت‌ترین وجه مبارزه با فساد برای دولت همین مواجهه با دستگاه‌های رانتی است.
مبارزه با فساد به خصوص در نهادهای رانتی فوق‌العاده مشکل است. آقای روحانی در پیشبرد برنامه اقتصادی خودش و تنظیم امور دستگاه دولتی که بخواد این برنامه اقتصادی رو اجرا کنه، در سه جبهه باید بجنگه. جبهه اول اینکه تنظیم بکنه روابط خودش رو با نیروهای خودیش، یعنی اعتدالی‌ها و اصلاح طلب و رابطه خودش رو با رهبر منظم می‌گرده. این اصلا آسان‌تره. جبهه دوم اینه که افکار عمومی رو مدیریت کنه و با اصولگراها کلنجار بره و کشتی بگیره. این یه مقدار مشکله. سخت‌ترین جبهه به نظر من جبهه نهادهای رانتی هستن. یعنی شرکت‌هایی که نه دولتی هستن و نه ملی هستن، در دست مردم هستن، پاسخگو به کسی نیستن. آسان قسط رضوی، نمیدونم بنیاد ایکس، بنیاد ایزگ، که اینها میلیاردها تومان پول زیر دستشون رد میشه، مالیات نمیدن، پاسخگو به هیچ نهادی نیستن و بسیار بسیار مشکل خواهد بود مهار کردن اینها و مهار کردن پولهایی که از زیر دست اینها میگذره.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی که دستی به روزنامه نگاری داشته و دارد، نیز از منظر اهمیت آزادی بیان و مقابله با فساد به رابطه معکوس آنها اشاره دارد.
با توجه به اینکه ما یه فساد ساختاری در اقتصاد ایران داریم، این فساد بخشیش از اقتصاد پنهان هست، اقتصادی که به هر حال بخش غیر انتخاباتی نظام سیاسی در بر میگیره. یعنی از بیت رهبری بگیریم تا امام جمعه یه روستا و در این حد فاصل نهادهای اقتصادی متعددی که به هر حال از بودجه دولت با ردیف‌های بودجه مشخص بودجه میگیرن، اما نه تحت برنامه دولت میرن، نه نظارت میپذیرن و نه مالیات میدهند. خب در این نظام ساختاری یک فساد در واقع نهادینه میاد، چون نه نظم پذیرن و نه نظارت پذیر. در همه جای دنیا در همه کارهای تحقیقی این اثبات شده که نسبت مستقیمی بین آزادی بیان و کاهش فساد وجود داره، بین آزادی مطبوعات و کاهش فساد وجود داره. در دوره آقای خاتمی که آزادی بیشتری بود، کمترین فسادی که گزارش شده مال همون دوره است. یعنی دوره‌ای که افکار عمومی بتونه نظارت بکنه، روزنامه‌نگارا بتونن یه پرونده رو تا آخرش برن و در حال مورد تهدید و مورد تنبیه امنیتی قرار نگیرن، در اونجاست که فساد کاهش پیدا میکنه. و دیگری حامی پروری و راندخاری است که وجود داره و این هم باز جز خصایص ذاتی حکومت شده. یعنی موافقین ما، خودی های ما هر کاری کردن مشکلی نیست، ولی اگر خودی دو روز هم پاشو از خط بیرون بذاره، غیر خودی میشه و اونجا میشه باش برخورد کرد.
به رغم تاکید این دو تحلیلگر به مسئله رابطه فساد و شفافیت، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چندان علاقه‌ای به مطرح شدن اخبار مربوط به فساد در رسانه‌های ایران ندارد. او پیشتر بر سر بالا گرفتن اخبار مربوط به فساد 3000 میلیارد تومانی نیز توصیه کرده بود که بهتر است مسئله کش داده نشود.
عده از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
با این حال حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، همچنان تاکید دارد که فساد اقتصادی بیش از هر چیز متأثر از گشایش در فضای سیاسی است.
اگر در کشوری دم دستگاه‌های اطلاع رسانی آزاد، رسانه‌های آزاد وجود نداشته باشه، فساد در اونجا ریشه می‌دونه، به کسی هم جرأت نمی‌کنه در برابرش حرف بزنه. به این ترتیب اساس قضیه در فقدان آزادی، در فقدان رسانه‌های آزادی و هیچ مبارزه‌ای بدون این ستون بزرگ نمی‌تونه پا بگیره.
مبارزه با فساد، آنطور که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی می‌گوید و رئیسش آن را تأکید می‌کند، در این دولت جدی است. اما اینکه جدی بودن یک قوه، آن هم در سطح بالاترین مقام‌های دولتی، می‌تواند منجر به کاهش فسادی سیستماتیک شود، چندان مایه امیدواری نیست. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه با من همراه بودید، از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.